کار دنیا مسیر گناهم.
همراهان گرامی برنامه شبهای ایران، در ادامه گفتگو با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر فانی، همچنان پیرامون ویژگی های عصر امام جعفر صادق علیه السلام و شباهت های میان نهضت تولید علم در اون دوران با نگاه بلند رهبر شهیدمون در زمینه تولید علم و اقتدار ملی صحبت میکنیم. آقای دکتر، در این بخش میخواییم پاسخ این سوال رو از محضر شما بشنویم که چگونه میتونیم از الگوی کرسی‌های آزاداندیشی و خط‌شکنی علمی امام جعفر صادق علیه السلام برای اجرایی شدن جهاد تبیین و دستیابی به مرجعیت علمی که همواره مورد تأکید رهبر شهیدمون بوده بهره بگیریم؟
عرض ادب و ارادت دارم. خانم شایسته، من عذرخواهم، میخوام از حضورتون اجازه بگیرم در بخش دوم در خصوص عصر حاضر و از زمان رهبر شهیدمون مطالبی رو خدمت شما عنوان کنم. ما در تولید علم از نگاه رهبر شهید موارد متعددی داریم که من به طور اجمال و خلاصه خدمت شنوندگان هستم. حضرت امام خامنه‌ای رهبر شهیدمون، قائد اعظم، فرمودن علوم انسانی در ایران مشکلاتی دارد که باعث شده است به دنبال طرحی نو در این زمینه باشیم. من به یک سری از نکاتی که به طور خلاصه ایشون فرمودن اشاره میکنم و نتیجه گیری خواهیم کرد. اولین موردش غلبه ترجمه و تقلید به جای اجتهاد و تهاجم. شما ببینید در خیلی از تحقیق ها و رفرنس هایی که داریم بیشتر رونویسی میشه تا اینکه مطالعه بشه و نظر داده باشه. این موردی که در علوم انسانی حضرت آقا خیلی تأکید داشتن. در خصوص آشفتگی و فقدان منظومه سازی در علوم انسانی رو اشاره فرمودن و عدم هماهنگی با نیازها و مسائل بومی ایران، در خصوص عدم هماهنگی با بنیانهای فکری و فرهنگی، در خصوص ارائه تغییرهای التقاطی از مفاهیم اسلامی بر اساس علوم انسانی غربی و تعصب بر نظریه هایی که در خدمت شما عرض کنم که حوزه فلسفی ارائه میشه داد و منسوخ شده خیلی از موارد، بیگانگی علوم با میراث علمی در تمدن اسلامی و سوء مدیریت در آموزش و پرورش و پژوهش‌های اسلامی از نکاتی بود که رهبر شهید اشاره دقیقی داشتند که در جمع دانشمندان و فریختگان به این موارد پرداختند. ما در خصوص این موارد عرض کنم که شباهت‌های نهضت تولید علم در عصر امام صادق با زمان فعلی رو میتونیم اشاره کنیم. یکی از مواردش که مشابه و مبتلا به هست و خیلی بروز هست وحدت بین شیعه سنی نیست. اشاره کردیم در بخش اول که در عصر امام صادق به خاطر شرایط سببی و نسبی امام صادق هر دو گروه اهل تسنن و تشیع امام رو پیشوای به حق میدونستن، پیروی میکردن. ما در زمان فعلی هم از زمان امام رحمت الله و رهبر شهیدمون بحث وحدت شیعه و سنی در دستور کار بوده و همچنان ادامه داره. یعنی ما در کشور جمهوری اسلامی فرقی بین شیعه سنی نداشتیم و شیعه سنی در کنار یکدیگر، چه از اوان انقلاب، چه در زمان جنگ 8 ساله، چه در جنگ رمضان، به طور کلی شیعه و سنی مسلمانانی بودن که در کنار همدیگر دوش به دوش در مقابل دشمن ایستادگی کردن. اما در سایر علوم هم پیشرفت خوبی رو نسبت به قبل از انقلاب داشتیم. شما اگر کسانی که شرایط سنیشون اقتضا میکنه و قبل از انقلاب درک کردن، من یادم دکترها و پزشکایی داشتیم از خارج از کشور بودن، از پاکستان و هندوستان و حرفا، اکثر پزشکان، یعنی ما پزشک وطنی، پزشک ایرانی متاسفانه نداشتیم. از بعد از انقلاب ما در علوم تجربی و پزشکیمون دکترهای حاذق و بنامی رو تربیت کردیم که الان در اصل حاضر خیلی از تو خیلی از خدمت حوزه‌های تخصصی پزشکی حرفی برای گفتن داریم که حتی این پزشکان و اساتید محترم در خارج کشور هم مطرحن و برای خیلی از کنفرانس ها و نشست ها دعوت میشن. ما در سایر علوم هم خب همونجور که اشاره شد، چه فیزیک، چه فقه، چه تمدن اسلامی، تاریخ و سایر علوم که بحث های متعددی داریم، اما در علوم نظامی هم ما حرفی برای گفتن داریم. ما در قبل از انقلاب وابسته بودیم، ولی الان با توجه به جنگ رمضان همونجور که مشهود هست مشاهده میکنید، امکانات و تسلیحات نظامی مهم و گسترده‌ای داریم که انگشت به دهن جهانیان مونده که اینا چیکار میکنن، اینا کی اینا رو. من یه خاطره از سردار شهید حاجی زاده تعریف کنم براتون، خیلی جالبه. زمانی که اوایل موشک رو به سقف رسوندن و اختراع کردن و تولید کردن، خدمت حضرت خالد شهید رهبر عزیز رسیدن و گفتن ما موشک رو به حال تولید کردیم، بردش اینه فلان تشکیلات. به اینجا رسید که چون موشک ها زمانی که اصابت میکنه 100 متر باید فاصله داشته باشه، آقا گفتن نه 100 متر زیاده، برین توکل کنید و یه مقدار دقت کنید. رفتن پس از مدتی که برگشتن گفتن آقا رسوندیمش به 40 متر، آقا گفتن خیلی خوبه ولی هنوز دقیق نیست. خلاصه برای بار سوم که دانشمندان جوان ما پیگیر بودن و به نتیجه نهایی رسیدن، خدمت آقا رسیدن، با خیلی روی گشاده ایشون استقبال کردن، گفتن آقا با اختلاف 4-5 متر به نتیجه رسیدیم. آقا گفتن احسن، همین شما آمدین گزارش دادین گفتین اختلاف 100 متر ثبت جهانی است. دانشمندان ایرانی ما کاری کردند که اختلاف 100 متر رو به 7-8 متر رسوندن و این زهی سعادت و نیست جز برکت خون شهدا و حضور جوانان ما در عرصه های مختلف علمی، که من این رو به فال نیک میگیرم و امید دارم که انشالله همیشه اسلام بر کفر جهانی پیروز باشن و پرچم اسلام و جمهوری اسلامی ایران همیشه به اهتزاز در بیاید. خب خانم شایسته، من در اختتام بحثم و در بخش پایانی میخوام به دو سه مورد از شرایط عصر کنونی اشاره کنم. به حضور پررنگ و فعال مردم در خیابانها، همونجوری که رزمندگان ما در میدان هستند و پای لانچرها این 40 شبانه روز رو سپری کردن، مردم ما هم چه در ماه مبارک رمضان، چه در تعطیلات نوروز و چه پس از تعطیلات، به طور چشمگیر در خیابانها حضور مستمر داشتن و مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان زدن. نهم اسفند روزی که جنگ رو شروع کرد استعمار، به این فکر بود که، یعنی در شرایط ذهنی خودشون، ظرف 3 روز ایران رو از حیز انتفاع ساقط کنه. منتها با شهادت قائد شهید و رهبر عزیز، مردم حضور فیزیکی و فعالی داشتند و اون قائله‌ای که در دیماه انجام شد دیگر تکرار نشد. مردم پس از شهادت رهبر و مسئولان نظام به خیابان‌ها ریختن و ضمن عزاداری و حضور پررنگشون در خیابان، حضور فعالشون در خیابان‌ها، خیابان‌ها رو خط مقدم دونستن و همچنان ادامه داره. حتی از زمانی که آتش بس هم اعلام شد باز مردم ننشستن، گفتن ما تا نتیجه نهایی در خیابان هستیم، میدان با رزمندگان، خیابان با ما، ما خیابان و خط مقدم رو خالی نخواهیم کرد. این مردم ما 8 سال دفاع مقدس رو ایستادگی کردن، شهید دادن، جانباز دادن، اسیر شدن بعضی، ولی از انقلاب دست بر نداشتن و همچنان پای این انقلاب ایستادگی کردن، با خون این انقلاب رو آبیاری کردن و نگهداری خواهند کرد. مردم فهیم و خوب ما در عرصه های مختلف اجتماعی حضور پررنگ داشتند. در راهپیمایی ها، در کمک ها به مردم مسلمان غزه، در زلزله، در سیل، در خیلی از موارد مشکلاتی که در کشور پیش اومده، مردم ها مردم خوبی هستند و دست این مردم رو باید بوسید که به واقع در تمام شرایط اجتماعی در صحنه حضور دارن. من همینجا تشکر و تقدیر دارم از خانواده محترم شهدا، خانواده محترم ایثارگران، آزادگان که به حق در همه صحنه ها دوشادوش مردم بودن. از مسئولین محترم هم تقاضا دارن به یاری مردم بشه تا در بین مردم باشن، اونجور که رئیس جمهور محبوبمون در مردم در حضور صحنه های خیابانی در مردم بودن، رؤسای قوه مقننه و قضاییه ما در مردم بودن، مسئولین دیگر که در حضورشون در عرصه خیابان ها بود جای تقدیر و تشکر داره. امید دارم که ادامه این روند هم انشالله تا پیروزی نهایی با مردم باشیم و برای مردم و در خدمت مردم انشالله به پیروزی نهایی برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
ساعت حدود 2 بامداد و دقایقی تا لحظه‌های پایانی برنامه شب‌های ایران باقی مانده. دفتر شب‌های ایران در سوگ خورشید فقاهت امام جعفر صادق علیه السلام و در عزای رهبر شهیدمون به پایان رسید. سپاس از شما که در این دقایق با دل‌های بارانیتون هم نوای ما شدید. آرزو میکنیم توفیق گام برداشتن در مسیر صدق و بصیرت همواره قرین جانتون باشه. در پناه حضرت زهرا سلام الله علیها و زیر سایه لطف پروردگار پایدار و برقرار باشید. یک بار دیگه سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت میگیم. التماس دعا و خدا نگهدار عزیزم.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خواهم.
ایران جهان در یک مرز،
ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانیم، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
عصمت صادق.
به نام زیباترین واژه هستی خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به آقا امام جعفر صادق علیه السلام و سلام به شما شنوندگان. شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض می‌کنم. دوستان، امیدواریم که تمامی لحظاتتون سرشار از امیدواری باشه. آرزو میکنیم وقتی که به گذشته میاندیشید به آینده امیدوارتر باشیم. یادمون باشه که در زندگی مهم این نیست که به تموم هدف هامون برسیم، بلکه مهم اینه که هدفدار زندگی کنیم. همونطور که میدونید مذهب شیعه با نام مذهب جعفری مزین و نامگذاری شده که این اسمگذاری از نام مبارک امام ششم امام جعفر صادق علیه السلام گرفته شده، چرا که ایشون برای اعتلا و شکوفایی این مذهب زحمات بسیاری کشیدن و شاگردانی که این امام بزرگوار پرورش دادن همگی از دانشمندان بنام در علوم زمان خود و سرآمد دیگران بودند. به عنوان نمونه میشه به جابر ابن حیان اشاره کرد که اون رو پدر علم شیمی میدونن و به تنهایی 500 رساله در علوم مختلف از خود به جای گذاشته. شاید در تاریخ جهان نشه دانشگاهی بمانند دانشگاه و مکتب درس امام صادق علیه السلام پیدا کرد که تونسته باشه نسل‌های متوالی رو تحت تأثیر خودش قرار بده و حتی تعداد کسانی رو که مستقیماً از افکار و اندیشه های امام صادق علیه السلام در این دانشگاه بهره می بردند به بیش از 4000 تن رسیده بودند. اگر به کتاب های حدیث نگاهی بیاندازیم می بینیم که اکثر احادیث و روایات نقل شده از امام صادق علیه السلام و پدر بزرگوار ایشون امام محمد باقر علیه السلام. به صراحت می شه گفت که اسلام و علم در گذشته، حال و آینده همیشه مدیون و ممنون تلاش‌ها و افکار و اندیشه‌های این امام بزرگواره. خب ما امروز ویژه برنامه‌ای رو تقدیم شما می‌کنیم که به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام هست. امروز در برنامه قصد داریم که از جنبه‌های علمی زندگانی امام صادق علیه السلام با شما صحبت کنیم و نظرها و گفته‌های ایشون رو در زمینه‌های مختلف علمی براتون بگیم. امام صادق علیه السلام در تعریف علم اینطور میگن: هر چیزی که به آدمی بیاموزه علمه. و عقیده داشتن که بعد از اجرای احکام دین واجب تر از ادب و علم برای یک مسلمان چیز دیگه ای نیست. و وقتی از ایشون پرسیدن که در بین علوم مختلف کدوم یک بر دیگری برتری داره، ایشون اینطور پاسخ دادن که هیچ علمی نسبت به علوم دیگر مرجع نیست، ولیکن موارد استفاده از علوم فرق میکنه و در نتیجه آدمی بایستی از بعضی علوم بیشتر استفاده کنه و همچنین زودتر بهره‌مند بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم و ارجمند و از اینکه به این برنامه گوش میدید ازتون خیلی متشکرم. امروز مصادف است با شهادت ششمین پیشوای شیعیان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و همونطوری که میدونید حضرت شأن علمی که داشتن و مقام علمی که داشتن زبانزد عام و خاص هست. در روایت گفته شده که حضرت 4000 شاگرد داشتن که معروفترین اونها جابر ابن حیان هست که با عنوان پدر علم شیمی از ایشون نام برده میشه. برجهت ما در این برنامه پیرامون شخصیت علمی حضرت با میهمان ارجمندی که در برنامه حضور خواهند داشت، حاج آقا محسن تاج، صحبت خواهیم کرد و سعی میکنیم انشاءالله روایات و احادیثی که در این زمینه وجود داره رو برای شما بگیم. حاج آقا خیلی ممنون از حضور شما در این برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله.
من نکاتی رو گفتم در ابتدای صحبتمون و در واقع ادامه صحبت رو به حضرت عالی میسپاریم، پیرامون شخصیت علمی حضرت امام جعفر صادق برای ما و شنوندگانمون صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم این روز رو به همه شیعیان تسلیت عرض میکنم و صحبت خودم رو در رابطه با حیات علمی امام صادق علیه السلام با یک مقدمه آغاز میکنم و اون هم در واقع فرق بین علوم هست. چون ما یک علوم اکتسابی داریم که افراد میرن دنبال کسب این علوم و یک علم هم علم لدنی داریم.
بله.
که این علم لدنی با علم اکتسابی قابل مقایسه نیست.
بله.
از این حیث که علم اکتسابی هر روز به مناسبت اختلاف زمان و غیره تغییر درش ایجاد میشه.
بله.
به این معنا که الان شما نگاه میکنید میبینید بعضی از علوم هستن که اکتسابی هستن و 100 سال پیش از این علم یک تعریفی داشتن.
بله.
امروز علما آمدن گفتن تعریف جامعی نیست. بله. لذا تعریف دیگری برای این علم بیان کردن. اما علم لدنی علمی نیستش که دیگه بشه درش تغییر به وجود آورد.
بله.
یعنی یک اصل به حساب میاد اون حرفی که زده شده. من یه روایت زیبایی رو از کتاب شریف اصول کافی براتون عرض میکنم در باب امامت امام صادق علیه السلام. وقتی که امام باقر علیه السلام شهید شدن، یک عده از شاگردان امام باقر که شیعه نبودن آمدن خدمت امام صادق برای عرض تسلیت. یه سبک خاصی تسلیت گفتن، برای خودشون خیلی این سبک تسلیت گفتن نو بود. به امام صادق علیه السلام عرض کردن ما اومدیم شهادت کسی رو به شما تسلیت بگیم که بدون واسطه از رسول خدا حدیث نقل میکرد و کسی هم نمیگفت آقا شما از کی شنیدید، چون مستحضر هستید که از علوم حوزه ای علم سلسله سند هست که سند حدیث از اون کتابی که نقل شده تا امام معصوم مشخص باشه ده. یا از اون راوی که نقل شده تا امام معصوم مشخص باشه. امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام میگفتن قال رسول الله، هیچ کس نمیگفت شما از کجا شنیدید. همه قبول میکردن که امام داره از رسول خدا این حدیث رو بیان میکنه. اما از دیگران اینطور نبود. دیگران اگر حدیثی رو میگفتن مردم حتما سلسله سند میخواستن. این برای خود اینها خیلی نو بود. اومدن گفتن ما اومدیم شهادت کسی رو به شما تسلیت بگیم که بدون واسطه میگفت قال رسول الله، همه قبول میکردن. البته بعضا هم دیده شده که حضرات ائمه معصومین خودشون میگفتن به خاطر اهمیت مسئله من از پدرم شنیدم، پدرم از پدرش، تا میرسیدن به رسول خدا.
بله.
که حدیث سلسلت و ذهب که حالا انشالله در ایام ولادت یا شهادت امام رضا علیه السلام عرض میکنیم از همین باب هست. امام صادق علیه السلام بعد از این تسلیت گفتن اینها رو پذیرفتن، لحظاتی که گذشت حضرت فرمودن قال الله تبارک و تعالی. یعنی شما تعجب نکنید ما بدون واسطه میگیم قال رسول الله، ما بدون واسطه میگیم قال الله، به خدا اینطور فرموده. خب این نشون میده که کلمات حضرات ائمه معصومین اصلا کلام خداست. یعنی اون مسائل علمی که مطرح میکنن در واقع از ذات اقدس اله هست. و همچنین روایت دیگری از امام صادق علیه السلام هست که فرمود کلام من کلام پدرم هست، کلام پدرم کلام جدم هست، کلام جدم کلام امیرالمؤمنین هست، کلام امیرالمؤمنین کلام رسول خداست و کلام رسول خدا کلام خود خداست. خب این نشون میده که این علومی که توسط امام صادق علیه السلام منتشر شده یک علومی نیستش که بشه درش خدشه وارد کرد، با سایر علوم خیلی فرق میکنه.
مالک ابن انس پیشوای حدیث اهل سنت میگوید من بهتر و شایسته تر از جعفر ابن محمد از نظر علم و عبادت و دانش فردی را ندیدم. و یا ابو حنیفه پیشوای فقهی اهل سنت میگوید من فقیه تر از امام جعفر ندیدم. روزی طبق سفارش منصور 40 مسئله مهم فقهی را آماده کردم. ایشان در حضور خلیفه به سوالات آنچنان پاسخ کامل دادند که همگان اعتراف کردند که او دانشمندترین مرد و آگاه ترین آنان به موارد اختلاف آراء مردم می باشد. دکتر احمد امین نویسنده معروف مصری در مورد امام جعفر صادق علیه السلام اینطور می گوید او بزرگترین شخصیت فقهی و حقوقی شیعه، بلکه بزرگترین شخصیت علمی در اعصار مختلف اسلامی و در دورانهای بعدی بود. دکتر عبدالقادر محمود می گوید او مرجع اهل تسنن و تشیع هر دو می باشد. وجود او اختصاص به یک مذهب ندارد. وجود او به همگان متعلق است.
در علوم جدید هم، یعنی علومی که امروز ما تحت عنوان مثلا فرض کنیم شیمی یا تحت عنوان علوم زیست شناسی میشناسیم، نظریاتی داشتن. مثلا به عنوان نمونه من عرض میکنم که من در جایی میخوندم که امروز خب مشخص شده که مادران علت این که فرزندان خودشون رو در طرف چپ بغل میکنن و به آغوش میگیرن به خاطر این هست که صدای قلب مادر تسکین دهنده هست به کودک. اما ظاهراً در روایات مختلفی آمده که خود حضرت این رو در اون دوران توصیه میکردن. این پیرامون این قضیه که حالا الان امروزه علم زیست شناسی اون رو داره ثابت میکنه و علم پزشکی داره ثابت میکنه، حضرت اون موقع توصیه داشتن پیرامونش. حالا شما اگر ادامه صحبتتون به این نکات هم
بله ازم بوضوع شما اگر بخوایم تو این قضیه ما صحبت بکنیم، بهتر از همه این استش که اون بیانی که شما در مقدمه این بحث بیان فرمودید اشاره به اون مقدمه داشته باشیم که فرمودید امام 4000 شاگرد داشتن.
بله.
البته امام شاگردانشون به همین 4000 تا منحصر نمی‌شده. 4000 تا نامشون هست.
بله.
و شاگردان دیگری داشتن که اصلا نامشون نیست اما خیلی بیشتر از این حرفا بود.
بله.
و جالب اینجا بود که امام صادق علیه السلام به تعبیر امروزی ها علوم رو تخصصی به شاگردان خودشون یاد می دادن. یعنی به یک شخص همه علوم رو شاید تعلیم نمی دادن، بلکه شاگردان خودشون تقسیم بندی کرده بودن و در هر زمینه حضرت امام صادق علیه السلام شاگردان به خصوصی داشت. مثلا حالا جابر ابن حیان رو که شما گفتید پدر علم شیمی، اجازه فرمایید بنده این رو یکی از استثناهای شاگردان امام صادق عرض بکنم، چون نه تنها در علم شیمی ایشون تبحر داشت بلکه در سایر علوم هم ایشون تبحر داشت. و یک نکته جالبی که در رابطه با جابر بن حیان بنده عرض میکنم این استش که سعی میکرد تمام لحظاتی که خدمت امام صادق علیه السلام بوده تمام این لحظات رو به بهترین نحوی ازش استفاده بکنه. یعنی همینطور پشت سر هم از امام صادق علیه السلام سوال میکرد در رابطه با علوم مختلف. مثلا یه دفعه اشاره میکرد میگه با آن کبوتری که بالا دیوار هست چی داره میگه، امام بیان اون کبوتر رو میگفت. یا مثلا حالا اینطور مثال بذاریم، مثلا آقا این میکروفون از چه اجزایی تشکیل شده، امام بلا فاصله تمام اونها رو. و عجیب اینجا بود که یک دفعه از این علم سراغ علم دیگه، از علم دیگه سراغ علم دیگه سوال میکردن. و حتی در علوم مثلا ازم بوده شما تعبیر امروزی ها جدید، جدید نیست، از اون زمان هم بوده، از زمان رسول خدا هم بوده، امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم به این علوم عنایت داشتن، در رابطه با این مسائل هم که سوال میکردن امام صادق علیه السلام تمام مسائل رو کاملا جواب میدادن. بنده یک نکته رو حالا اجازه فرمایید در رابطه با سوالی است که شخص دیگری از امام پرسید، اون سوال رو مطرح بکنم. یعنی بحث پیرامون جابر بن حیان رو حالا جمعش بکنیم، سوالی که دیگری مطرح کرد، دیگری هم البته به واسطه این سوال رو مطرح کرد. شما لابد اسم یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام به گوشتون خورده به نام هشام بن حکم. کسانی بوده که امام صادق علیه السلام تعبیرات خاصی در رابطه با او داره. مثلا یک جا هشام وارد میشه و امام صادق علیه السلام در مقابل او تمام قد نیسته، در حالی که هشام یک نوجوان بوده، تازه یه مختصر ریشی در آورده بود، اما بزرگترها که وارد شدن امام در مقابل اونها قیام نکرده بود. بعد امام از نگاه افراد فهمید که حالا میگن چرا امام در مقابل او قیام کرده در مقابل ما قیام نکرده، حضرت فرمودن هشام کسیست که با نیتش و با زبانش و با عملش ما رو یاری میکنه. این هشام در این حالی که تبحر خاصی در علوم داشت یه تواضع علمی خاصی هم داشت. یعنی این تواضع علمی در هر کسی دیده نمیشه. امام صادق علیه السلام مثلا سبک شاگرد